بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر حکمرانی در واضحه رایانه‌ای استاد خادم کوشا 14 اردیبهشت 1404 جلسه دوم
در زمینه باز حکمرانی فقهی در واقع یا فقه حکمرانی واضحه داریم. بحث این زمانبندی استفاده از بازی هاست. ببینید، گذشته از این که خب همه عقلای عالم میشه گفت بدون استثناء، چون حتی لازم نیست بریم رصد بکنیم دونه دونه بپرسیم، یه حکم عقلیه، میگه آقا افراد درست نیست در بازی ها، در هر کاری نباید افراد داشت و نباید بازی تمام زندگی یک فرد بشه. اینجا معقلیه، روشنه. چرا؟ چون نیازهای دیگه ای هم داره، اگه به اون نیازها نپردازد آسیب میبیند، حتی گاهی جانش رو از دست میده، گاهی سلامتیش رو از دست میده، بالاخره یه چیز مسلمه در بین جز بدیهیات. ولی سوالی که از خب اینه که چه میزان بالاخره اینها رو دستبندی کنه، چه میزان این زمان بندی بکنه. این واقعا یه سوال جدیه. هی ما میگیم آقا به اندازه، بالاخره مادر پدر میاد میگه حاج آقا منظور از اون اندازه چقدره؟ یه ساعت در روز، دو ساعت در روز، چقدر بالاخره این فرزند من یا خودم مشغول به این تفریحات و اینها باشم؟ اینجاست که یکی از قواعدی که اینجا با ما حرف میزنه همین قاعده حفظ نظام. چه نظامهای خرد گفتیم، چه نظامهای از اون کلانمون رو. قاعده حفظ نظام به شما یه معیار میده، میگه آقا معیار اینه، تو دستبندی های زندگیت کارهات رو طوری تنظیم کن که نظام زندگی تو و نظام اجتماعی و جامعه هم به هم نریزه. هم اینه کلی میگه حفظ نظام. حفظ نظام اینه کلی میگه. بعد تو باید بری هی تجربه کنی، هی تجربه کنی تا بفهمی که بالاخره چند ساعت من بگذارم برای این که میشود گفت آسیب نمیبینم. ما گفتیم برای این کار رجوع کنیم به روایات و ببینیم روایات به ما چی گفتن. الان یکی از بحثای خیلی جدی همین بحث زمانبندی استفاده از بازی هاست که از روایات استفاده میکنیم امر لازمیست. امر لازمی است بر اساس عقل انسان. جالبه در بعضی از روایات قشنگ عبارتشون، تعبیرشون جالبه، تعبیرشون به گونه‌ای است که نشون میده که این مقتضای عقل انسانه. یک روایت داریم که سندش هم معتبره، البته سندش رو در بعضی از کتاب‌ها معتبر نیست، اسنادشون متعدد داره، ما اون سند معتبرش اول میگیم بهتون. مرحوم شیخ در من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 265 از این چاپ جامعه مدرسین که به سال 1413 منتشر شده نشرش هست، اونجا در حدیث 2386 روایتی رو آورده که از امام صادق علیه السلام، عمرو بن ثابت از امام صادق نقل میکنه. تعبیرش اینه، روا عمرو بن ابی المقدام، که همین عمرو بن ثابت هست، عمرو بن ابی المقدام عن ابی عبدالله علیه السلام قال. سند سند خوبیه. چرا؟ چون مرحوم شیخ طوسی در واقع خودش این رو، حالا این تو من لایحضر شیخ صدوقه، ولی مرحوم شیخ طوسی میگه این کتابی که جناب چیز داره سند، حالا شیخ طوسی به عبد مقدام درسته، سند جناب چیز هم، سند جناب شیخ صدوق رو هم من فراموش کردم که توی چیز نگاه بکنم، ولی اسنادش رو خواستم یه بررسی کردم، الان فراموش کردم برای شما بیارم و دیدم اونم سندش معتبره. یعنی سیر سندی که شیخ صدوق نقل میکنه اون هم معتبر هست. شیخ طوسی هم که کتاب در واقع همین عمر ابن ثابت نقل میکنه، سندی که به کتابش داره که باز سند خوبی هست. من این رو هم سندش رو هم براتون لازم شد توی گروه و اینها هم میفرستم، ولی توی رجال طوسی آورده که در حالات در مورد عمر ابن ابی المقدام ثابت ابن هرمز الحداد داره که لهو کتاب لطیف اخبرنا حسین ابن عبید الله عن ابی الحسین. حسین ابن عبید الله در واقع همون ابن غزائری هست، بعد فرزندش هست عن ابی الحسین ابن تمام یا تمام، این هم معتبر هست، از محمد ابن قاسم زکریای محاربی عن عباد ابن یعقوب عن عمرو ابن ثابت. این میگه این کتاب رو با این سند دست ما رسیده بالاخره. حالا عبارتشو بیدن برم و این سند چون به گونه های مختلف بعدن هم میگم هم کافی هم نقل شده، بنابراین روی سندش ما زیاد گیری نداریم از جهت سند. قال فی حکمت امام صادق علیه السلام میفرماید فی حکمت آل داوود ان علل عاقل ان لا یکون واعنا، علل عاقل ان لا یکون واعنا، واعن با زی دستدار عین، واعن یعنی سائرن سافرن سائرن سیر کننده، علل عاقل ان لا یکون واعنا الا فی ثلاث. عاقل باید، علل عاقل باید هم هست، به نحو تکلیفی هم داره میگه، منتها وقتی میگه علل عاقل داره میگه تکلیفه، منتها به اقتضای عقلش. این یه جورایی از باب چون داره معلق بر وصف عقل میکنه، میشه فهمید که این یک تکلیف شرعی نمیخواد اینجا بیان بکنه که بگیم وجوب رو، ولی داره یک تکلیف عقلی رو بیان میکنه. میگه علل عاقله، عاقل باید توی این سه تا حالت باشه الا فی ثلاث، نباید خودش رو رها بکنه سیر بکنه مگر در این سه تا. اون سه تا چیه؟ تزود لمعاد برای آخرتش کار کنه، او مرمت لمعاش بره برای معاشش کار بکنه، او لذت فی غیر محرم، او لذت فی غیر محرم. خب این شد سه تا. سه تا وقتی میگه ذهن انسان مثل لااقلش داره بیان میکنه که در واقع یک سوم رو به این طرف داده دیگه، ولی باز ازش خیلی روشن در نمیاد یک سوم. اگر ما بودیم و مثلا یه روایت اینجوری که میگفت سه تا ساعت داشته باش بگفتیم یک سوم، ولی اینجا نگفته، این رو گفته در سه وضعیت باشه، این اونم با کلمه او گفته. کلمه او که میگه بیان میکنه یعنی یا این. ظاهرش این است که این او برای تقسیمه، اینو خواستم بگم، نه اینکه فکر کنید که به نحوه این هست که میگه هر کدوم از اون به تکیه هم باشی درسته، یا کلن در معادت باش، یا کلن در معاشت باش، یا کلن در، نه این نیست. این آو که داره میگه به قرینه قبلش گفت الا فی ثلاث باید سائر نباشه مگه توی سه تا چیز، این سه تا رو گفت یعنی همزمان هست، این سه تا همزمانه، به نحو همزمانه. پس این آوی که پشت درش میگه تزود لمعاد او مرمتن او لذتن، او تقسیمه، برای تقسیم است، میگه یک بخش اینجا یک بخش اینجا یک بخش اینجا، این جمعه، این مثل واو عمل میکنه، او به تقسیم مثل واو عمل میکنه دیگه. اینجوری نیست بگه یا این نشد، این نشد، اینجوری نه، میگه یا این یعنی ستا هست با هم. بر این اساس داره میگه ببین آقا زندگی تو اینجور تقسیم کن. پس یک چیزو اول میفهمید، اونی که آقا لذت غیر حرام داریم و استفاده کردن از لذت ها هیچ منافاتی با دین و ایمان و اینها نداره. دوم، حتی زمانی که برای این میگذاریم یه جورایی همپای با زمانهایی است که برای معاش و معاد میذاریم. جالبه، میگه دنبال معاشت هم باش، به دنبال معادت هم باش، یه چیزی اینجا هست که چه واسه نه معاش نه معاد نه پول بهت میدن نه استمت که آخرت بهت میدن، ولی چی؟ همون لذتی میخوای ببری از خوابت بگیر تا مسائل دیگه. این یک سوم ظاهرش اینه، یک سومو داره میگه. حالا مساوی و کمشو کار نداریم، این در نمیاد ازش که آیا این یعنی یک بخش به سه بخش تقسیم کنیم، یه بخشش باید این باشه. از روایات دیگه استفاده میکنیم که نه، حتی گفته شده که اینا به اندازه یک سوم، یعنی یک سوم از زندگیت قرار بده. منتها نکته ای که از اینجا لذت غیر حرام منظور چیه؟ مصادیق لذت غیر حرام چیه؟ ظاهرش این هست که لذت غیر حرام مصداقش از هر چیزی که غیر از اون دوتا باشه دیگه و لذت بخش باشه. چی؟ نه آخرتی، یعنی دستور الهی نیست، دستور نیست که بگیم ثوابی داشته باشه، مستحب و نمیدونم واجبی نیست. از اون داره پولی هم نداره به مادیات برسه و زندگیم رو تأمین بکنه که بشه معاش، مثل تجارت و مثل کسب و کار و اینها، اینا نیست. چیه پس؟ هر چیزی که به طبیعت انسان سازگار باشه. لذت اینه دیگه، لذت اینه که ملائمت با طبع انسان که موجب سرور انسان میشود، موجب راحتی انسان میشه. خب این باشه، خوابیدن رو شامل میشه، تفریحات رو قطعا شامل میشه، تعاملات اجتماعی با همدیگر نشستن و گعده های اجتماعی و گپ زدن و اینها رو شامل میشود. ببینید خب وقتی اینا همشون شدن، بازی توی اینها دیده میشه، یعنی بازی کنار خواب دیده میشود. پس نباید ما بگیم آقا یک سوم 24 ساعت تو بذار برای بازی، نه، یک سوم 24 ساعت تو بذار برای کل تفریحات و آسایش و راحتی و تو اینها که خواب هم توشه. و جالبترش اینه که خیلی عجیبه اینش، داره میگه برای امور مستحب و واجب در روز. حالا ظاهرش این است که تو این سه قسمت ظاهر نه چندان روشن، نمیشه گفت خیلی روشن هم هست، ولی در حد اشعار که اینا توی هم اندازه هستن. اشعار داره به این، وقتی میگه سه تا حالت داشته باشه اینجوری و نمیگه کدامش بیشتر کدامش کمتر، معلوم ظاهرش اینه که اینا در یه حدن. البته بازم تأکید میکنم نه ظهوری که نشه ازش عبور کنیم، نه، در حد اشعاره، در حدیه که مثلا منافات نداره که بگیم در یک اندازه باشن. ولی مهم اینجاست که جالبه که برای واجبات و مستحبات داره بگه یک سوم وقت بذار. میدونید که گاهی کار دیگران را انداختن هم جز ایناست، یعنی تو اون قسمت معادت قرار میگیره. صله رحم تو معادت قرار میگیره، این دقت کنید، نه تو اون قسمت لذت ها. صله رحم که برای خداوند داری میری ببینی و غمزم نماز مسجد میری، در روز چه بسا بیشتر از یک ساعت مسجد تو بگیره، صبح زور شب، وعظ و اینها رو میشینی گوش میکنی یا وعظ میکنی، ببینید تو مسجد میشینی قرآن میخونی و همین تو این قسمت قرار میگیره. از خیلی جالبه که انسان میفهمد که در طول روز قریبه به 8 ساعت برای اینها باید بذاره، برای امور معادش بذاره. خب این دلالت این روایت روشنه که ما باید کنار معاد و معاشمون هم اینو داشته باشیم، اما ازش یک سوم خیلی روشن در نمیاد. ولی یه روایت دیگه هست که در نهج البلاغه حضرت امیر المؤمنان آورده، حضرت امیر المؤمنان فرموده، اون اینه، میفرماید که للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن سه ساعت داره، یعنی سه ساعت ها که میگه یعنی سه تا در واقع بخش ها رو داره میگه. فساعتون یوناجی فیها ربه، همون عبادت و معادشه، و ساعتون یرم و معاشه، چیه؟ اون قسمت امرار معاشه، و ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها فیما یحل و یجمع. بیاد این ساعت رو بذاره برای لذت هاش. بعد ادامهش هم میگه ولیس للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث. عاقل نباید پیداش بشه مگه تو همین سه حالت ها، فی ثلاث: مرمت لمعاش او خطفت فی معاد او لذت فی غیر محرم. اینو تو نهج البلاغه گفته. نهج البلاغه خیلی خوبه، اما عیبی که داره سندها رو ذکر نکرده. اخیرا اومدن بالاخره اون مشکل رو هم حل کردن دیگه، براش سند هم ذکر کردن بالاخره. این رو نهج البلاغه کلمات ظاهرا کلمه کلمه 382 و نهج البلاغه صفحه رو که من دارم 487 نهج البلاغه مؤسسه نهج البلاغه منتشر کرده تو یه جلد در سال 1414، این تو صفحه 487 ش هست. کلمه 382 عبارتش داشته باشید چند تاشو که توش همینقدر که مثلا لذت فی غیر محرم رو داشته باشید میتونید جستجو بکنید. بعد اون سندی که ما از شیخ صدوق و اینها هم گفتیم، این تو محاسن عرصبت که برقی هم همون جور اومده و سند رو هم رسونده و همون عمر بن ابی المقدام هست. اون رو هم میتونید باز تو محاسن برقی هم میتونید آدرسش رو داشته باشه. اون روایتی که من خوندم براتون از محاسن از من را یحصول تو محاسن برقی جلد 2 صفحه 345 اومده. بعد در از شبت که کافی اومده، سندش که کم ضعف داره، فقط فرقش اینه. کافی هم همین روایت رو که گفتیم اومرده، سندش ضعف داره. کافی جلد 5 صفحه 87 داره که اتفاقا تو اول روایت اوله، معلومه که از نگاه خودش سندش هم معتبر بوده. باب اصلاح المال، باب اصلاح مال و تقدیر معیشت، اونجا این روایت ادتتون من اصحابنا، خب این که نیاز به بیان نداره معتبر بودنش. ادتتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست، ان علی ابن الحکم انباری، ان محمد ابن سماعه، ان محمد ابن مروانی. محمد ابن مروانش فقط یه مقداری مشکل داره که برامون شناخته شده به اون معنا نیست و توثیق چیز نداره، ولی اونای دیگه توثیق دارن. این هم بعضی از این جهت که چون بالاخره کلینی را و روایت ثقات و مشایخ را بعضی ها علامت چیز میدونند، وثاقت میدونند، بر اون مبنا این روایت درست میشه. اون مبنایی هم که کلن کتاب کافی رو معتبر میدونه، اونم هیچی، اونم معتبره. ولی طبق اونی که میاد نه سندی میخواد بررسی کنه، این سندش ضعف داره.
شیخ چی آمده؟ تذیب آمده؟
نه چیزه، مرحوم شیخ صدوق توی من لا یحضر آمده، شیخ توسی من ندیدم این رو. حالا شاید آورده باشه. بله اگه ستایشون آورده باشن هم با سمین اونا اینا جستجو کنید بیرید، شاید هم باشه، من نگاه نکردم، شاید هم باشه، شیخ هم آورده باشه. این اینه روایتش. بعد از امام صادق همین روایتی که خوندیمه، فقط فرقشون بود که اونو عمرو بن ثابت داشت نقل میکرد، اینو مروان، محمد بن مروان داره نقل میکنه. عن ابی عبدالله قال ان فی حکمت آل داوود ینبغی للمسلم العاقل. اونجا گفت علل عاقل، این و حالت تکلیفی بود. این داره ینبغی میگه، ینبغی لزوما وجوب نیست، یعنی ازش الزام در نمیاد، ولی بعضی حتی الزام رو هم میفهمن ازش. ینبغی للمسلم العاقل ان لا یرا زائنا الا فی ثلاث: مرمت لمعاش او تزود لمعاد او لذت فی غیر محرم. و ینبغی للمسلم العاقل ان یکون له ساعه یفضی بها الى عمله فیما بینه و بین الله عز و جل، و ساعه یلاقی اخوانه الذین یفاوضهم و یفاوضونه فی امر آخرته، و ساعت یخلی بین نفسی و لذات ها فی غیر محرم فانها اون علی تلک ساعتی. این آخرش خیلی جالبه. بعد میگه این یه ساعته کارگاهش اینه عزیزم، نگو لذت و نمیدونم اینا چرا برای ما، نه، این باعث میشه که شما هم امرار معاشت رو به راه بشه هم معادت رو به راه بشه. کسانی که در این قسمت میلنگند در اون دو قسمت هم میلنگند، از این روایت میشه اینو فهمید که این کمک هست برای اونها بالاخره.
یا مشکلتون این عمومیت عام سرگرمی هم نگفته، عام لذت گفته،
گفته شامل این میشود، بله عموم دیگه.
کلی مقدمه
چیزی که کابلی بازی را هم میگیرند، نه مقدمه نمیخواد، در یک کلمه آقا بازی برای شما لذت آفرین، لذت اطلاق داره دیگه، فی لذت گفت، فی لذت غیر محرم، لذت اطلاق داره دیگه، شامل مطلق لذت ها میشود، هر لذت حلالی حلالی گفته. میپرسیم آقا این بازی ها اگر مشکل حرام نداشته باشه توش، محتواش و اینها مشکل حرام نداشته باشه، فقط من با بازی ها لذت میبرم، اینم شامل میشه؟ میگه گفته لذت، روایت گفته هر لذتی.
نه بس اینجا گفته هر لذتی، یکی از مصادیق سرگرمی ها بازی، درسته؟
بله.
حالا خود بازی رو نمیشه گفت هر بازی، بچه این قید غیر حرامش باید بازی هم بررسی بشه، چون اون بازی حلال باشه.
بله اون که گفتیم لذت دیگه، ما فعلا گیرمون این طرفه، نه لذت بودنش رو ثابت کن بعد غیر حرام بودنش رو اول بگی، بعد شامل بازی میشه، چرا؟ چون بازی لذت آفرینه، بعد غیر حرامش رو درستش کنیم، بگیم ببین پس این همه ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه غیر حرامش رو درست بکنیم. پس دو تا بحثه، یعنی داره میگه اولا خود بازی ها چون لذت آفرینن اشکال نداره، بلکه دستور داده شده، اصلا ما بر اساس این نمیگیم حتی مستحب، میگیم حتی تکلیفه، اون
وقتی موضوع ما مطلقه یا باقی همه رو میگیره بازی دیگه هم استاق میشه،
خب باشید
تأخیر میشه یا نهایتش،
نه تأخیر کار نداریم، میخواید بگید بلاخره شما، نه اینکه بازی تفریح دیگه به نحو کلی لذت بردن، بله لذت بردن شما در زندگیتون غیر از معاش، امرار معاش که یک واجب لازمی هست هم شرعا هم عقلا، غیر از بحث معاد که واجب عقل شرعی هست، میگه آقا لذت ها و تفریحات هم چیکار کنم؟ تفریحات اصلا لذت مطلق لذت بردن چه تفریحات دیگه، حالا این تفریحات گاهی سرگرمی، گاهی ورزش، گاهی تلویزیون نگاه کردن، بله بله. حالا اصلش این که میگه لذت، پس اصل تفریحات و لذت رو میگه تکلیفه، نمیتونی بگی من از لذت بدم میاد، نه برید کنار با عرفان اسلامی نمیسازد، نه این جلوشو گرفته، این تکلیف به این معنا که نباید، نه حالا نه ارشاد عقلیش رو اون اگر چنانچه اون قبلیه که گفتیم علل اون داشت تکلیف درست میکرد، منتها داشت میگفت ببینید تکلیفش به اقتضای عقلشه، یعنی مبنای این تکلیف عقلش، عقلی بودنش، امکان داره اون جنسان بگی که آقا اینم ارشاداته، اینم دستور شرعی نیست، مولوی نیست، داره میگه. ولی این دومی که اصلا علام نداره، این دیگه خب روشنه که در حد حق، این داره تکلیف درست نمی کنه. مگه این که چیز داشت، مگه اینی که این نسخه آره نسخه جناب اصول کافی جناب کلینی که داشت، یم بقی للمسند، یعنی بقی هم با وجوب سازگاره هم با استحباب، اگر بیشتر با استحباب سازگاره، ولی برای واجبات هم ما دیدیم کلمه یعنی بقی رو به کار بود، حالا به هر حال از اینا در نمیاد خلاصه کلام که وجوب داره، اما به هر حال اینقدر در میاد که شعاره پذیرفتتش، مشروعیت که داره همین، یعنی خود چیز عقل هم میفهمد، بله
بله
نه عقل میفهمه، باید تایید شرعی هم بیاریم آخه پشت سرش، اون عقل چیز نیست که، جز حسن قبح عقلی که نیست که، چون جز حسن قبح عقلی نیست، همینقدر که عقل میفهمه که یعنی این کارا خب طبیعیه و اینها، ولی ارزش بهش بده که آقا این ارزش هم داره یا نداره، این داره ارزش بهش میده، میگه این درسته، کار درست این است که باید این ستا باشه، یعنی کنار اونا قرار میده، اینش مهمه برای ما که داره استفاده کردن از لذت داره کنار رهتوشه گرفتن برای آخرت و امرار معاش قرار میده. پس اگه من مشغول لذت ها و تفریحاتم شدم، یک آقای مؤمنی رد میشه، نباید به من ملامت کنه، بگه آقا این چه کاریه، این در شأن شما نیست.
در واقع غایات و اهداف زندگی رو میان روی بشر رو میگن، این چین روایت غایت میده. یا اگر شما میخواید به غایت و اهداف درستی برسید، تو زندگی باید یه ستاواجه تا یه کمالی برسید، باید با خوشبختی برسید. غیر از این باشه تو مادیات تنها باشی به اون خوشبختی نمیرسید، تو عبادت تنها باشی نمیرسید، این تو این دوتا هم باشی، این یکی نداشته باشی بازم نمیرسید.
درسته،
این داره یه غایاتی رو میگه که
حالا اینکه غایت رو نمیگه اینجا، این داره ابزار رو میگه اتفاقا، این داره میگه ببین اینا رو انجام بدی اون صورت میگیره، غایت رو، این غایات نیستن اینا،
میخوام بگم امر نیستن چه تکلیف فعلی میاره برای ما.
حالا اون که تکلیف میاره یا نرس کردم که حتی
استباشم حالا
چرا؟ چرا در حد استباشه که میاره دیگه، چون وقتی که علل عاقل
من نگاه
تو برنامه‌ریزی هست. خب باشه برنامه‌ریزی کن، برنامه‌ریزی بگو ببینم واجبه یا مستحبه یا مباح. خب ارشاد عقل اشکال نداره. ببینید ارشاد عقلی رو وقتی شارع مقدس رو صحت میگذاره، من از شما آیا این مورد محبوب الهی این کار یا محبوب نیست؟ آفرین، میشه مستحب دیگه. ببینید محبوب مستحب رو معنا بکنید، اگر بگیم که اونی که ثواب خداوند براش وعده داده، اگه گفتیم اونی که خداوند بهش ثواب وعده داده، بله اینو نمیتونیم بگیم ثواب که وعده نداد اینجا، که فقط گفت این کارا عاقل این کارا رو میکنه. اما اگه گفتیم نه، منظور از مستحب این چیزی فراتر از بحث ثوابه، ثواب خودش یکی از کاشفهای مستحب بودنه، مهم این است که محبوب مولا باشه. مولا جز محبوبش رو به صورت طبیعی براش ثواب میده. چرا؟ چون اینها آثار اعمال هستند و اینها در واقع چهره واقعی اینا. محبوب مولا میشه یه چهره بدی باشه، زندگی بدی باشه،
بس ممکن مصلحتش دنیوی باشه، اخروی نباشه،
فرقی نداره. مستحبات هم همین هست، مستحبات هم که میگیم بعضیشون واقعا برای دنیویه، مستحب
ثواب میده بهشون.
نه معلوم نیست، ببینید دستورشون داده میگیم که آقا ما میگیم دستور
ثوابی داره، ولی اون چه
هم کشف میکنیم دیگه، میگیم چون مولا محبوب مولا هست، ثواب چون مطلوب مولا هست، نمیشه مولا بگه و هیچی نده بده، و الا مولا نگفته همه مستحبات، کی گفته من ثواب میدم؟ ما بعد از مستحبات فقط امر کرده، امر رو حمل بر استحباب میکنیم. خب سوال آقا از کجا در آورده ثواب هم داره؟ از اینجا که میگه خب وقتی مولا امر میکنه، خب این اوغلایش این از عقل میگه وقتی مولا امر میکنه کاری میکنه یه احسنتی باید بگه دیگه،
از باب اطاعت، نه از باب این که واقع مصلحت داری مصلحتیه، از باب اطاعت، من اطاعت کردم شما رو، شما هم واجبه ببرید چه،
نه معلوم نیست دیگه، همین دیگه، هم حق نیست دیگه، تفضله، نه تفضل باشه دیگه، حق نیست دیگه،
قبول دارم.
ولی ذو اینی که میبینید همه مستحبات ما که وعده ثواب نداریم، که ما میگیم آقا امر کرده مولا میشه بعد مستحب، اگه واجب نکرده میشه، چرا میگیم؟ چون رجحان دارد در یک کلمه، ما تو استحباب رجحان رو ثابت کنیم بس دیگه، رجحان الهی یا در نزد الهی، رجحان در نزد الله رو ثابت بکنی تمام میشه. اگر رجحانش رو ثابت کردی دیگه، اون موقع ما میگیم که خب خدا من چیزی که راجح باشه، حتی تجسم اعمال به شما میگه ثواب میبینی، یک کار راجحانی رو انجام، راجحی رو انجام داده باشی در اون دنیا از باب تجسم اعمال، چون گفته آقا خیر حساب میشه بعد یا نه، امر راجح جز خیر حساب میشه یا نه، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، دیگه یره همون خیر، همون ثوابشه دیگه. تو هر کار خوبی رو اینجا انجام بدی میبینی اونجا واجب باشه یا به طبق مبنایی که عرض میکنم خدمتتون، این است مستحب لازم نیست حتما ما دلیل داشته باشیم بر ثوابش، بسیار از مستحبات دلیل بر ثوابش نداریم اصلا. مبنای
استحبابی
که خودش ایام پدین بعد نه درست، بله دیگه، بعد این اساس این است که محبوبیت رو ثابت بکنی، محبوبیت و مطلوبیت موعد الله رها، عند الله رضا. عقل تو وقتی میگه یک بحثه، هنوز نمیتونی بگی آقا من اینو خوب میدونم، آیا خدا هم خوب میدونه اینو، تا زمانی که هم تایید نیومده نمیدونی، ولی این روایت که اومد میگه ها ببین تایید کرد دیگه.
بعد موقع این روایت که یعنی ما ارشادن،
نه ببین ارشادها مربوط به حسن و قبح عقلیه، یعنی چی؟ یعنی که عقل شما چیزی رو میفهمد مثل قبح ظلم، میگه ظلم قبیحه. نه توی عبادات چی رو میگن؟ ارشاد؟ نه نداریم اصلا ارشاد به جزئیت و مانعیت و شرطیت و اینا رو داریم، نه ارشاد به اصل رو نداریم. اصلا عقل توی عبادات نمیتونه ارشاد معنا نداره. بله اونجا بحث جزئی، بله ارشاد امر به اجزا، ارشاد به جزئیت، نه ارشاد به حکم عقلی، ارشاد به حکم شرعی. البته اگه حکم بدانیم، مرحوم آخوند اینو حکم نمیدونه اصلا، جزئیت و شرطیت رو میگه حکم نیستن اینا که بالاخره، و میگه انتزاع عقلیه، انتزاعات است. مولا وقتی گفته که نماز بخون، بعد میگم نماز یعنی چی؟ میگه رکوع بکن، قیام بکن، تکبیر بگو، قرائت بگو و اینا رو که میگه اینا رو عقل در میاره، یعنی اینا اجزا. شرع مقدس نمیگه که، میگه صلات چیه اینا همشون. عقل وجوبش نه، عقل جزئیت رو انتزاع میکنه، از امر به اجزا جزئیت رو انتزاع میکنه. بله عرض میکردم که بنابراین استحباب ثابت میشه با این دوتا مقدمه، عقل میگه خوب، بعد شرع هم صحه بگذاره روشا، اون موقع ما میگیم استحباب. ولی اگه صرف عقل باشه ما هنوز نمیتونیم بگیم مستحبه، چون اون که عقل میگه گاهی اصلا واجبه. اگه عقل جز حسن قوم باشه، چیزی رو حسن چیزی رو بفهمد، ما میگیم واجبه، مثل عدل دیگه، رعایت عدالت واجب است، یا حرمت هم ازش در میاد اگه قوم رو بفهمه. بعد بر این اساس میخوام بگم این چند تا روایت که عرض کردم و روایات از این قبیل داریم. حالا روایت ضعیف هم داریم که اربع ساعات، اونایی که 4 ساعت کردن اونا سندشون ضعیفه، ولی بالاخره اینایی که گفتم ما براشون اسناد قوی تری داریم، براشون اینا بودم که خدمتتون عرض کردم. بر اساس این صحبت ها میشود به راحتی بیان کرد که آقا در مورد بازی ها ما باید طوری تنظیم کنیم، زمان بندی کنیم که نظام فرهنگی عبادی، نظام معاش، این دو تا به هم نخورن، معیارش همینه، هم دیگه از این روایت در میاریم که بگونه باید تقسیم بکند، زمان بندی بکند که اون دو تا نظام به هم نخوره، نظام عبادی و نظام معاش، این دوتا به هم نخوره. یعنی بتواند به امر آخرتش برسه و بتواند به امر دنیاش هم برسه، بعدش اون برده، بعد از اون آره. بعد
من پدرم مایدار بوده، حالا اقتصاد سن یاد ندارم، بعد میام جوان کنم بازی میدونم.
خوبه خوبه، ولی دیگه اشکال نداره، یعنی اگر چنانچه بره همینم هم هست. ولی همین گفت که توی بحث لذتش مثلا طبق این بیانی که ما داشتیم تقریبا میشد گفت 1/8، تقریبا 1/8 بذاره برای خواب و تفریحات، 1/8، یک نیاز میخوام 1/3، یعنی 8 ساعت میگم، 8 ساعت رو بگذاره برای خواب و تفریحاتش. اگه بگید نه تو این روایت نگفته بود هیچ کدوم مساوی باشه اینها، یه بخشی رو بالاخره اشکال نداره بازم، ولی این ضابطش همین بود که عرض کردم، ضابطش اینه که به معاشش لطمه نداره، به معاشش هم لطمه نخوره. میفرماید که خب معاشش امکان داره پول جمع کرده و اصلا داره، خب اشکال نداره بازم، فرق نداره که معاشش تو تأمینه، معاشش چی؟
یعنی تو غیر از این زندگی اسلامی نمیگه پول دارم چون بشین گوشه خونه دنگت بذار دنگت کار نکن.
بله
اسلام میگه هر وقت که پول زیاد داری اونم در مسیر خرج کن، معاشت باید مدام باشه. صحیح
نه، معاش رو معاشی که داره میگه، نه لزوما این نیست که واسه من نیدم از دستورات اسلامی که بگه اگه کسی که تأمین هست از جهت مالی، حالا بازم لازم است که کار بکنه، ولی دستور داده شده که ببین پول هر چی داری یا باش تجارت نکنی، به کار نگیریش از بین میره.
تعمیات مجازات اصلا گذاشتن اگه مجبورش به کار بگیری، اینکه ذخیره کردن رو ممنون کرده، اینکه فتو بابام جوان را جورو
نه ذخیره کردن رو ممنون نکرده، ذخیره کردن های خاص رو ممنون کرده، ممنوع کرده. اتفاقا شما میتونی حتی داره، شما میتونی برای خودت لباس بگیری، 30 دست لباس بگیر بذار اونجا داشته باش استفاده کن. غذاها در زمانی که کمیاب هست حق نداری احتکار، احتکار بل طلا و نقره رو هم میگه برای بله اینا رو در بعد از نقل ها هست که کنز قرار دادن و گنج کردن و نفع اینا اشکال داره، ولی در هر حال اومده براش ضوابطی گذاشته، تو بخوای برای زینت‌آلات و غیره هیچ محدودیت قائل نشده، تو میتونی برای زینت‌آلات و میتونی صدها اشرفی و طلا و غیره رو داشته باشی، زکاتش هم بده داشته باش، و این محدودیت از این جهت نیست و کار هم برای امداد معاششه. اما حالا در کمکی به فرمایش شما، از بعضی از روایات در میاد که خود کار داشتن مطلوبه. چرا؟ حضرت پیامبر در سنت حضرت پیامبر داریم که وقتی متوجه شد که جوانی بیکار هست ناراحت شد، اینو حمل میکنیم برای اینکه اون آره اون امرار معاشش بیکار بوده، یعنی چیز درآمدی نداشته، نه اینکه درآمدی نداشته، ولی تو میگه که این سربار جامعه هست، ولی نه. یا بیان دیگر که مطلوبیتش در میاد اینه که حضرت امیرالمؤمنان داره میگه کار بهترین تفریحه، یعنی حضرت امیرالمؤمنان یه جوری کار رو هم تو همون مسیر تفریح بهش نگاه میکنه، میگه خودش لذت آفرینه برای انسان، یه بخش از لذت تو خود کار اتفاق میفته اصلا. انسانی که داره کار میکنه و پولش رو میگیره و اینها خیلی برای خودش دلچسبه که داره با توان خودش داره به دست میاره، از این در میاد که خود کار داشته. باز این برای اون کسی که پولدار هست اینها باز براش منطبق نیست.
مثلا باباش پول داره
نه، اون که اون کله دیگه، اون کله درسته، ایشون یه فرض آورد که ارث برده، گفت یه دفعه بابا از دنیا رفته این همه کارخونه و غیره، اگه بره کار کنه دادمش بعد ویران میگم میگه فلان فلان چه تو بعد برای چی یک فرصت شغل از ما گرفتی؟ نه، این باید بیاد و فرصت شغلی بسازه. بله بله، اما قرار تکلیف نیست براش، خواستم اینو بگم این کار رو بکنه خوبه، ولی تکلیف نیست دیگه براش، معاشش تامینه دیگه، مهم اینه که معاشش تامینه. شما بگو از این روایت در میاد نه گفته باید به فکر معاش باشه، میگه نه دیگه معاش من تامینه دیگه، آره من به فکرش هستم، باید هی هر ازگاهی ببینم پول دارم یا ندارم، دارمش تامینم، زندگیم تامینه، برای چی بدم که وقت زیاد میبرم، وقت رو میذارم برای آخرتم. ولی تو میبینی اگه بخواد میره هی کمک میکنه به این و اون، سفرهایی برای کمک به دیگران، یعنی امرار معادش چه بسا روزها و شبها وقتشو میگیره همش رو رفته. چرا؟ میگه چون معاشم که تأمینه، تفریح منم که همین هست، تفریح هم دیگه الاخر. گرفتی؟ یعنی لزومن نیست ما بگیم که اون هست، ولی اون قسمتش برای تفریحات و لذتش تقسیم میشه. یعنی اینکه فرمودن گفتن ایشون میگه اگه کسی مشکل معاش نداشته باشه یعنی شما فهم 16 ساعت میتونه بازی کنه، میگیم نه. چرا؟ چون که باید گفت تنظیم بشه دیگه، چون اگر چنانچه آسیب ببینه این 16 ساعتش چیزای دیگه داره آسیب میبینه، آخه لذت های دیگه‌اش داره از بین میره و آسیب میخوره، مثلا خوابش. خواب من کم چیزیه، خواب رو باید داشته باشه اقلا 5-6 ساعت 8-7 ساعتی خواب داشته باشه، اون اگه کم بکنه خب آسیب میبینه دیگه، مهم جسمش آسیب میبینه، اون دیگه لذتی نخواهد داشت. اینا دیگه روشنه، نه به صورت دسته بندی کردنش. قرار از بحث زمان بندی چیز یک امر مهمی است. خب حالا اینو برای چی شما اینجا گفتی؟ اینو برای این گفتم که حاکمیت وظیفه دارد به بازی سازها اینو دیکته کنه، بگه آقا بازی ها رو به گونه ای بسازید که درش زمان بندی دیده شود. این چیزی که من هی میگم اینجاست، میگم یک مقاله علمی نیاز داریم به چی؟ لزوم زمان بندی سرگرمی ها یا بگیدم بازی های رایانه ای بر اساس قواعد فقهی. این باید بیاد که این بازی این تولید کننده من ازش بخوان که باید توی بازیتون رو ببینیش، باید این دستبندی این زمانبندی رو ببینی، یعنی طوری قفل کنه بازی، نباید 24 ساعت تمام بتونه بازی کنه. بازی که 24 ساعت تمام قابلیت بازی داشته باشه نمرش صفر هست، این بازی باید ممنوع بشه، باید نمرش صفر نه ممنوعه، باید بازی باشه که اقلن 8 ساعت در چیز قفل باشه، نتونه این 8 ساعت تقسیم کنه تو کل ساعتش، مثلا بگه یه ساعت بازی کنه یه ساعت نه، دو ساعت بازی کنه یه ساعت نتونه بازی کنه، توی اینها قرار بده. مثلا اگر هر دو ساعت یه ساعت این قفل کنه بسه، میشه طرف به کارا و زندگیش هم اقلا برسه، بالاخره به امور دیگه‌اش برسه. این یکی از پیشنهادات ماست بر اساس حکمرانی هم داریم، یعنی بر اساس حکمرانی داریم، برای حکمرانی داریم پیشنهادات رو میدیم. ها والحمدلله رب العالمین.